فصل قبلی در مورد ازواج بود، بعد حالا اینجا فصل نکاحاته که از این نکاحات چه مولوداتی تولید میشن، اونم نکاحات کلیه که نخستین نکاح رو از نکاحات کلی پنجگانه فرمود توجه ذاتی الهی از حیث اسماء نخستین، که اون اسماء صفات سبعه حی و علیم و قادر و سمیع و بصیر و متکلم و اینها، که اونها اصول امهات بقیه اسماء ان. فرمود پس از آن، یعنی نکاح دوم، نکاح اجتماع اسمایی برای ایجاد ارواح یعنی عالم عقول مفارق و صور آنها در نفس رحمانی است. اسماء الهی ذات از پس پرده اسما تجلی میکنه در عالم، که در دعای کمیل میخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده، که همه موجودات مظاهر اسماء الله هن، هر موجودی مظهر اسمی از اسماء الهی است. اما یه نکته ای رو اینجا باید توجه کرد بهش، از اون نکات خیلی دقیقه. مثلا ما میگیم نانوا مظهر اسم رزاقه، معلم مظهر اسم علیمه، پادشاه مظهر اسم الحکمه، قاضی مثلا مظهر اسم حکم العدل و و یکی یکی. اما این بدان معنا نیست که یک اسم تجلی کنه، یک اسم بخواد تجلی کنه، بلکه هر جا که سلطان وجود قدم میگذارد جمیع اسماء و صفات در اونجا متجلی میشن، منتها یک اسم خودشون بیشتر نشون میده. از این طرف اولیا و عرفایی که مظهریت اسمایی پیدا میکنن، یکی میشه عبدالغنی، یکی میشه مثلا عبدالباسط، یکی میشه عبدالله، اینها هم به این معنا نیست که یک اسم فقط در اینها تجلی کنه، بلکه یک اسم در اینها غالب میشه. پس اینو یادمون باشه، در تجلی اسمایی که میگیم مثلا بعضی فرشتگان مظهر اسم قهارن، بعضی مظهر اسم مثلا رحمانن، این به اون معنا نیست که اسمایی جدای از بقیه اسما تجلی بخواد کنه، بلکه اسما همه متجلی میشن، یه اسم غلبه پیدا میکنه. پس تصور کثرت اینکه اسما یه چیزی جدای جدا از هم هستن، چنین تصوری پیش نیاد، که این نکته خیلی دقیقیه. خب اولین مرتبه دوم نکاح، نکاحات اسمایی ان که اسما از تناکوهات اینها، از تناکوهات اسمایی چی به وجود میاد؟ عقول به وجود میان. تمثیل بخوایم کنیم، مثل حروف 28 گانه، حروف در عربی که حال 28 داریم، اینا وقتی با هم ترکیب میشن یک کلمه رو به وجود میارن و اون کلمه یک معنایی داره و اون معنا اثراتی داره. تناکوهات اسمایی هم چنین تمثیلی داره که از تناکوهات اونها عقول، اون ارواح مجرده به وجود میان که اونا باز هر کدام خودشون یک خاصیتی دارن. حضرت جبرئیل یک خصوصیاتی داره، جناب میکائیل علیه السلام یک خصوصیت دیگه‌ای داره، حضرت اسرافیل، حالا اینا جزء فرشتگانن البته چون ارواح فوق ملائکن، که حالا میخونیم همینجا که عقول که میگیم منظور از عقول ارواحه، چون عقول تجردشون صرفه، تجردشون بالاتر از تجرد فرشتگانه. خب پس فرمود نکاح اجتماع اسمایی برای ایجاد ارواح یعنی عالم عقول مفارق و صور آنها در نفس رحمانی است. حالا در توضیح نفس رحمانی می‌فرماد نفس رحمانی به طبیعت کلی و صادر اول و رق منشور و آب حیات که من الماء کل شیء حی، از آب هر چیز زنده‌ای را قرار دادیم و نام‌های بزرگ دیگر نیز نامیده می‌شود. نفس رحمانی یه اصطلاح عرفانیه. معناش چیه؟ نفس رحمانی در مقابل نفس انسانیه. نفس انسانی هیچ صورتی نداره. نفس انسانی هیچ صورتی نداره. اما وقتی با مخارج و حروف برخورد میکنه شکل میگیره، میشه حروف و کلمات و تمام حروف و کلمات و جملات و گفتار ظهور این نفس انسانیه در ما. تمام کلمات ما، سخنان ما، حرفای ما روی این نفس سواره. یعنی این یک حقیقت منبسطه، بسیطه که اینها تعیناتشن. حالا اینجا یه توضیح بدیم یا یعنی اینکه بذاریم در شرح چون میاد اونجا توضیح بیشتر رو بدیم در مورد نفس رحمانی که در حروف عربی شما میدونید بعضی از حروف با لب ادا میشن. چی بهشون میگن؟ شفوی، لب با لب، ب، حالا پ که مال میم، اینا با لب ادا میشن. بعضی حروف هستن مخارجشون داخل دهانه، بعضی میره به حلق مثل حی حسنی، عین، غین. حالا اما اون آخرین حرف چیه؟ اون مخفی ترین حرف، هی دو چشم، حی حسنی نه، چون در هی دو چشم باید از شکم بیاد بیرون، از ناف باید تکون بخوره. ه، این ه که از باطن اون نفسه تا هو واو حرف چیه؟ شفویه که هو که این هو نزدیکترین حقیقت به همون نفس رحمانیه. حالا در نفس الرحمن اون یک فیض منبسطی داریم که گفتیم در مقابل نفس انسانی یک فیض منبسطی از حق صادر میشه که تمام تعینات بار میشن روی نفس رحمانی. تمام تعینات به همین جهت به این نفس رحمانی میگن رق منشور. رق, رق یعنی پرده، منشور یعنی گسترده. یه پرده گسترده ای که نقش تمام موجودات این روحه. حالا شاید این چیزی که در فیزیک مطرح میشه به نام فضا زمان، اصلا مراد فیزیکدان ها همین باشه که عرفای ما گفتن، یعنی اون رق منشور. فضا زمان یک بستریه که انواع موجودات در او چی میشن؟ متحقق میشن دیگه. فضا زمان در فیزیک، که البته خب اون در عالم ماده میگن. این نفس رحمانی که میگه عوالم غیر مادی رو هم در بر میگیره. حالا شاید بشه بگیم او یه ظهوری از چیه؟ نفس رحمانیه که عرفا میگن. این نفس رحمانی صادر اوله و این غیر از خلق اوله. صادر اول و خلق اول تفاوتشون در چیه؟ این نفس رحمانی اولین صادره، خلق تعین داره، این نفس تعین نداره. که نفس رحمانی، نفس الرحمن فیض منبسط بی تعینه. اولین تعینی که این نفس الرحمن به خودش میگیرد میشه چی؟ خلق اول. مثل اون هو که گفتیم ه از اشاره به غیب داره. ه چون حرف ها اشاره به ثبوت و وجود داره. حرف ها، هی دو چشم، تو روایت امام باقر علیه السلام هست. لذا شما وقتی میگی هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی این، یعنی موجودی هست که این است. بعد میگی هو، هو موجودی است که مخفی است. چون او، هو یه معناش در فارسی میگه او، او وقتی که غایب از نظره، او وقتی که غایب از نظره. پس در هر دو اینا ها هی دو چشم هست که اشاره به تحقق و ثبوت داره. منتها این تحقق و ثبوت یه موقع مشهود ماست میگیم هازا، یه موقع مشهود ما نیست میگیم هو. حالا هیه ها اولا اینا هم دیگه هستش. پس اون نفس الرحمن، اون فیض منبسط که طبیعت کلی هم در اصطلاح عرفانی بهش گفته میشه، صادر اول، رق منشور، آب حیات و کلن فیضیه که موجودات قائم به اون هستن. شاید در فلسفه وقتی فلاسفه میگفتن حیولای اولا، حیولای اولا که تمام صور قائم به او هستن و خودش هیچ صورتی نداره، اون حکمای یونان که اشراقی بودن، اونها حرفایی که زدن خیلی بلنده. حرفای فلاسفه خیلی بلنده. اون حیولای اولایی که اونا میگن شاید باز منظورشون همون نفس الرحمن بوده که تمام صور میبینیم ظهورات همین چیان حیولای اولا یا نفس الرحمنن. منتو گفتیم این نفس الرحمن هیتش خیلی وسیعه، یعنی عقول رو هم در بر میگیره، عالم مثالی رو هم در بر میگیره. و نامهای بزرگ دیگر نیز نامیده می شود. به هر شأنش یه اسمی داره، بلکه اصلا تمام موجودات اسامی این فیض منبسطن، تو تعینات اینن. همون جوری که تمام کلمات ما ظهور نفس ماست، ظهور نفس ماست. و این کلمه آیه قرآن در مورد انسان می‌فرماد علمه البیان، ما بیان رو به او تعلیم کردیم. آقا این بیان و کلمه خیلی مهمه، کلمه و بیان خیلی مهمه. اولین کلمات نبود که اصلا ما ارتباط نداشتیم با هم، کلمات اگر نبود ارتباط نبود. حالا اصلا ارتباط به بقیه رو کار ندارم، میخوام بری تو خودت. شما میتونید خدا رو یاد کنید بدون کلمه؟ یعنی نگو یا الله، خدا رو یاد کن. میتونی؟ نه اینکه به زبان بگی یا الله، تو دلت هم نگی یا الله، تو دلت نگو یا الله، خدا رو یاد کن. ببین میشه؟ و اون کسی که میتونه، حالا کیه که بتونه؟ کیه که بتونه بدون کلمه خدا رو یاد کنه؟ همه کلمات رو یاد میکنن، کلمت الله، کلمت لا اله الا الله اسنی. پای کلمه وسط نباشه چی میمونه؟ پس کلمه خیلی مهمه، کلمه خیلی مهمه. و همین کلماتی که از دهان ما بیرون میاد خیلی مهمه. آیه قرآن میفرماد شما اون رو آسان میپندارید و هو عند الله عظیم. کلمه ای از دهنتون بیرون میاد، کلمه ای که از دهانتون بیرون میاد، فکر میکنی همینجوری یه چیزی گفتم. چون تو داری خلق میکنی، کلمات رو داری خلق میکنی. خداوند خالق همه موجودات کلماتشن، تو هم خالقی. خالق چی؟ کلماتی که ازت بیرون میاد. خداوند چی خلق کرده و تو چی خلق میکنی؟ کتاب وجودی تو با همین کلمات مینویسی، کتاب وجودی خودت رو با کلمات مینویسی. بعدم میگن این عالمی که خلق کردی خودت، بسم الله زندگی کن. کتاب خودتو بخون، همون کلماتت میشه بهشت و جهنم خودت. چرا خداوند احسن الخالقینه، زیباترین خلق کنندگان؟ پس خالقه دیگه ای هم هست که ما باشیم، ما هم خلق میکنیم. اون تو چی خلق میکنیم؟ خداوند هم کلمات داره، کلماتش به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. من و شما اینا همه کلمات وجودی حقیم. خورشید و آسمان و زمین و ملک و فلک و خب سپس نکاح سوم است و آن اجتماع ارواح نوری برای ایجاد عالم اجساد طبیعی و عنصری است. خب ارواح نوری باطن این عالمن که اسما تجلی میکنن، بعد این ارواح میشن یا عقول میشن، بعد اونها تجلی میکنن، همینجوری مراتب داره دیگه تنزلات، که بعد میشه این عالم، میشه این عالم. چون ارواح نوری باطن این چیان اجساد طبیعی و عنصری هن. پس شما تمام اجساد و اجسامی که میبینید اینا تجسد ارواح نوری هن. تجسد ارواح نوری هن. که در عرفان ازش به ارواح جمادی تعبیر میشه، ارواح جمادی. اینا همه مراتب نکاحات برای چی؟ اون اولادی که از اونا به عمل میاد. و بعد از آن در رتبه چهارم نکاح اجتماعات دیگر است که منتج مولدات سلاس، مولدات سلاس به نام معدن و نبات و حیوان و لواحق آنها می باشد، که حالا خود معدن همونجور که نبات رشد میکنه، معادن هم تغییر شکل میدن دیگه، فیروزه و عقیق و زمرد و الماس و اینها هم یه نحوه تکاملی پیدا میکنن. بعد مرتبه نباتی و بعد مرتبه حیوانی، که بعد خود اینها حالا چقدر تناکوهات دارن که دیگه انواع و اقسام حیوانات و جانوران و بری و بحری و اینها رو میبینیم. نکاح پنجم اختصاص به کون جامع یعنی انسان کامل دارد که مجمع دو دریای غیب و شهادت است. آقا چرا اینجا مگه انسان در مندرج در حیوان نیست؟ ها؟ انسان نوعی از حیوانه، پس چرا میاد اینجا جدا میکنه؟ مرتبه پنجم رو اختصاص میده به کون جامع یعنی انسان کامل. تفاوتش در چیه؟ فرمود مجمع دو دریای غیب و شهادت است. تناکوهش اینو دیگه همه ندارن که، و این مختص انسان کامل، نه همه ی انسان ها. انسان ها مندرج در حیوانن، انسان کامل است که این چنین است که تناکوه غیب و شهادت میشه. خب و از جمله خلق ازواج به نکاح ساری این است که خدای سبحان روح و نفس حیوانی را با هم الفت داده است. روح و مجرد صرف، نفس حیوانی که تعلق به چی داره؟ بدن داره. احساسات شما همه با چیه؟ نفس حیوانیه. لذا شما میبینید ما در خیلی از امور با حیوانات مشترکیم. اونا غذا میخورن، ما میخوریم. آب میخورن، ما میخوریم. میخوابن، میخوابیم. ازدواج میکنن، ازدواج میکنیم. برتری طلبی دارن، ما برتری طلبی داریم. آقا این پهلوانا رو دیدی چون ما وقتی کشتی میگیره بلند میشه پیروز، دستاشو باز میکنه راه میره، یه خروس دیگرم میزنه اونم باد میکنه، چون مال حیوانیتشه، یا مربوط به حیوانیت انسانه، اینکه دوست داره بر دیگران تفوق پیدا کنه، برتری پیدا کنه، اینا همه مربوط میشه به حیوانیت انسان. حتی مراتب بالاتر، اون کسی که میره مثلا میخواد بمب اتم مثلا کشف کنه، چیکار کنه؟ مثلا بزنه هیروشیما رو کشورهای چیز رو نابود کنه. برتری طلبیه دیگه. حالا برتری طلبی یه موقع سالن کشتیه، یه موقع تو میدون جنگ با شمشیر میزنه، یه موقع بمب اتم درست میکنه. اینا مال حیوانیت انسانه، متو حیوانیتی که چون انسانه خیلی این حیوانیت بزرگ میشه. انسان بزرگه، تو هر رشته ای که میره حیوانیتش هم همونقدر بزرگ میشه. اینا هیچ دخلی به انسانیت نداره، اون بعد انسانی اون بعد الهیه، بعد انسانی بعد الهیه. خب انسانی که الهی میشه همه چیزش با دیگران فرق میکنه، جنگیدنش هم فرق میکنه. امیرالمومنین بعد از جنگ جمل روایت داره گریه میکرد برای کشته شدنگان دشمن، اونایی که کشته شدن گریه میکرد براشون. اونجا افتخار نمیکنه که، اصلا وجودش متفاوته. حتی غیرت، جناب ابن عربی یه بحثی داره در مورد غیرت حیوانی و غیرت الهی، میگه این دوتا با هم فرق میکنن. میگه غیرت تو حیوانات هم هست، یه خروس نمیذاره خروس دیگه به مرغاش نزدیک بشه، تو هم اجازه نمیدی کسی به همسرت چپ نگاه کنه. خب این مال حیوانیته، نه که بده، ولی مال حیوانیت توه. اما غیرت الهی چیه؟ از غیرت الهی انسان دوست نداره کسی گناه کنه، خودش هم گناه نمی کنه، نمیذاره کسی به زنش نزدیک بشه، به زن کسی هم نزدیک نمیشه. غیرت الهی است. یا وقتی که یه نفر گناه میکنه، اون کسی که غیرت حیوانی داره و غیرت الهی داره، جفتشون میگن این باید مثلا شلاق بخوره به حکم شرع. وقتی شلاق خورد، اون که غیرت الهی دارد اینو دیگه میبخشه، چون برای خداست. اما اون کسی که غیرتش حیوانیه، این شلاق هم که خورده باز با همون دید نفرت بهش نگاه میکنه، چون مال حیوانیتشه. این در مورد غیرت الهی میگه اینجا دیگه جاری شد حکم بر این پاک شد. خیلی تفاوت هست، یعنی چون جاهای شباهت وجود داره، اما در یه مرزهای دیگه جدا میشه از هم، توی مرزهای از هم جدا میشه. که باید خیلی فکر کنی، دقت کنی آقا این اخلاق، این خلق، این کار مال حیوانیت منه یا بعد انسانی و الهی منه. اینا رو باید دقت کنی. خب فرمود خداوند الفت ایجاد کرده بین روح و این نفس حیوانی که لازم و ملزومن دیگه، که روح به منزلت زوج و نفس حیوانی به منزلت زوجه است، به منزله است. آقا زن و مرد در کنار هم کامل میشن. همون جوری که در بدن ما روح با نفس حیوانی با هم انسان رو میسازن و هیچ کدام از دیگری بی نیاز نیست، هیچ کدام از دیگری بی نیاز نیست. این شعری داره جناب مولانا، میگه تو ترکیب شده از حیوان و ملکی، فرشته و حیوانی، بعد میگه تو نیمی خر و نیمی ملک، یا اینجوری تعبیر کنیم فرشته خرسوار. تصویر بخوایم کنیم، انسان فرشته خرسوار است. فرشته خرسوار، این خر آب و غذا میخواد، این فرشته رو با خودش میبره تو خرا، فرشته رو با خودش این خره جناب خر میبره تو خرا، میبره تو علفزار، میره دنبال کارهای حیوانی خودش. فرشته بهش میگه که خب حالا کارتو کردی، غذاتو خوردی، آبتو خوردی، یه گشت و گذاری هم بریم طرف ملکوت. کی حوصله ملکوت داره؟ فرشته میگه من نرم ملکوت ضعیف میشم، تو آب و غذا میخوای قوی بشی، منم ملکوت رو میخوام که قوت پیدا کنم. اما این جناب خر هی میره طرف بوستان و یونجه و کاه و نکاه و کاه و نکاه، کارش همینه دیگه. هی این فرشته ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، نورش کم میشه، کم میشه، کم میشه، جوری که میشه خر کامل فقط. لذا بعضی از حیوان انسانها خر کامله، تو خری که لباس میپوشه، خری که هیچ فرقی نمیکنه با خر. اما گاهی وقت این جناب خر از خریتش دست بر میداره، به حرف فرشته گوش میده، سری میزنه به ملکوت، به نماز میایسته، به عبودیت میایسته، هر آب و غذا و کاری رو انجام نمیده. این فرشته قوت میگیره، قوت میگیره، قوی میشه، قوی میشه، یک مرتبه میبینی متصل میشه به ملکوت، برمیگرده، برمیگرده، چون تا موقع جان دادن از این خر جدا نمیشه. هرچی این خر ضعیفتر که میشه، ضعیف به این معنا که کمتر بهش بپردازه، چاق و چله نشه. اسب سواری اسبیه که تنوکه، جلفه، سبکه، خیلی چاق و چله نیست. من و شما اون فرشته خرسواریم. این بدن میگه خواب میخوام، شما میگه چشم بخواب. میگه غذا میخوام، چشم بهش میدی. بعد میگی یه ذره مطالعه کنیم، آه کی حوصله مطالعه داره، آه یه نیم ساعت بشینم قرآن بخونم، آه قرآن، یه نیم ساعت سجده برم، حالا بدن انجام میدی. خره چاق و چله، فرشته آب رفته. بعد روز قیامت میخوای چجوری محشور بشه؟ خیلی شانس بیاره خر محشور میشه، چون گرگ و سگ و شوق اینا هم هست، اون جناب خر که فقط خر نیست. شانس بیاره خر مشهور میشه. روح با نفس حیوانی الفت گرفته، دائم باید بیاد خدا باشی، بیاد وطن معلوفت باشی که فرشته قوت بگیره، هی قوت بگیره، هی متصل بشه به ملکوت. گاهی وقتم خر رو رها میکنه در خواب، بین خواب و بیداری، در بیداری میره به ملکوت و دوباره برمیگرده. که البته این خر هم حقوقی داره ها، این خر هم حقوقی داره. ولا تنس نصیب که من دنیا، نصیب خودت رو از دنیا فراموش نکن. خب یا بخوایم تعبیر کنیم از این روح و نفس حیوانی به زن و مرد در خانه، در زندگی، زن و شوهر، نه زن و مرد. ببینید یک موقع ما زن رو به عنوان همسر در نظر میگیریم، یه موقع به عنوان یک انسان. وقتی انسان میشه اون هم چیه؟ روح و نفس حیوانی داره. ولی یه موقع به عنوان همسر، کدبانو در نظر میگیریم. این دوتا با هم تفاوت داره ها. یه موقع کسی نگه آقا شما به زن دارید جسارت میکنید، میگید نه، زن به عنوان انسان یه نقشی داره، به عنوان همسر توی خونه یه شخصیت دیگه ای داره که کامل کننده مرده. خب فرمود روح به منزلت زوج و نفس حیوانی به منزلت زوجه است و آن دو را عاشق یک دیگر گردانید. زن و مرد عاشق یک دیگرند. پس تا روح در بدن است، بدن زنده و بیدار است و هرگاه روح از بدن به کلی جدا نشده، به کلی جدا نشده است، بلکه تعلق او به بدن باقی است، بدن در خواب است. وقتی جدا شده ولی بالکل جدا نشده، خواب چیه؟ جدا شدن روح از بدنه، منتها نه بالکلیه، تعلقی داره به بدن. به خاطر این میگیم النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ است. یه بار خدمت آقا جان مشرف شدیم، آقا جان فرمود بعضی از روایات سکراورن. مثلا فرمود روایت داریم از معصوم سوال کردن آقا در بهشت خواب هم هست؟ تو بهشت خوابیدن هم هست؟ حضرت فرمود خیر. چرا؟ چون النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ است. چون در اونجا مرگ نیست، خواب هم نیست. خب بلکه تعلق او به بدن باقی است، بدن در خواب است و یا در شبه خواب است، حالا چرت میزنه یا هر گونه. و هرگاه روح به کلی از بدن جدا شده است، بدن مرده است. بالکل که جدا بشه بدن میمیره. خدای تعالی فرمود خداوند جانها را در هنگام مرگشان میگیرد. الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند توفی میکنه نفوس رو در هنگام مرگشان. موتها، موت رو نسبت داد به خود اون نفوس. در هنگام مرگشان خداوند میگیره، اخذ میکنه، توفی میکنه. توفی گرفتن به تمامه. پس آن جانهایی را که حکم مرگشان، ببخشید، و جانهایی را که مرگشان فرا نرسیده است در خوابشان میگیرد. شما وقتی میخوابید جانت قبض میشه به طرف ملکوت، قبض روح میشی شما. اصلا مرگ نوعی خوابیدنه، مرگ نوعی از امام جواد سوال کردن که آقا مرگ چیه؟ فرمود همون خوابیه که هر شب به سراغ شما میاد، منتها این بار طولانی تره. یه شخصی میگفت مادرم رو دیدم، در مادرش مرحوم شده بود، در خواب دیدم. گفتم مادر تو چجوری مردی؟ گفت من نفهمیدم، من فقط خوابیدم. همون خوابی که سراغ شما، یه مرتبه میخوابه طرف، میخوابه یعنی وارد عالم مثالی میشه، وارد عالم ملکوت میشه. خب پس آن جانهایی را که حکم مرگشان فرا رسیده است نگاه می‌دارد. وقتی حاضر میشن در ملکوت، اونهایی که حکم مرگشون رسیده، همونجا میگن وایستید دیگه، شما دیگه بر نگرد به بدن. این چی میشه؟ تو خواب میمیره. و جانهای دیگر را که حکم مرگشان فرا نرسیده است تا اجل نام برده شده و مهلت تعیین شده ارسال میکند، نه نگاه میدارد. این ترجمه چون کسی ترجمه کرده بود، یرسل الاخرى آیه قرآن و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، بقیه رو میفرسته تا اجل مسمى که سر بیاد، بعد میگن بفرمایید برید. اینجا ما چی مهمونیم دیگه؟ تو این عالم مهمونیم، یه مدتی یه کارایی رو انجام بدیم، بعد میگن تشریف ببرید حالا اون طرف. فرشتگان میان، بعضی ها رو ملک الموت خودش میاد، بعضی ها رو خود خداوند توفی میکنه. الله یتوفی الانفس، اون نفوسی که خیلی عظمت دارن خود خداوند توفی میکنه. اینکه در قرآن توفی گاهی وقت به فرشتگان نسبت داده شده، گاهی به ملک الموت، گاهی به خداوند، همه کار خداست. اما اینکه چرا سه بار فرمود؟ به خاطر این نفوسی که با هم تفاوت داره. هر آینه در این امر توفی آیاتی برای گروه اندیشمند است. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، آیاتی است این خوابیدن ها برای کسانی که فکر میکنن. خواب چیه؟ من میخوابم، از خواب سیر میشم، بلند میشم. آقا موقعی خوابتون نیست هر چی کنی میتونی بخوابی، وقتی سیری از خواب هر چی کنی. وقتی هم خواب میاد سراغت یه مقدار میتونی نگهداری. ما امورمون تو طبیعت یه مقدار میتونیم نگهداریم، دستشویی تا یه مقدار میتونی نگهداری، دستشویی رو تا اینکه مثلا به یه جایی برسونی خودت. تا مثلا ماشین دیدی بنزینش تموم میشه، چراغش روشن میشه، میگه زود بنزین برسون خودت، جا بنزین بزن. دستشویید میگیره یه مهلتی بهت میده خودت به یه جایی برسونی. و سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آقا شما ادرارتون میگیره، از کجا میفهمید ادرار دارید؟ میفهمیم دیگه، میفهمیم. خداوند یک بعد وقت ادرار زیاد باشیم مطمئن خیلی دستجویی دارم، کم باشیم که یک کم داره. این از کجا میفهمی دیگه؟ دستگاهی طبیعه شده، پیغامرسان عصبی، مرس میده. یه مقدار که مسانه نمیدونم دیده باشید، مثل یه چیزی مثل بادکنکه، خب که قابل باد شدن، خیلی عجیبه. تنها کشیه تو طبیعت که کش میاد، چون تو طبیعت میدونید ما کش نداریم، لاستیک نداریم، اما این مسانه باد میکنه. یه مقدار که آب ادرار درش جمع میشه مرس میزنه، علامت میده به شما که یه مقدار ادرار هم مرسش ضعیفه هم یه تک مرس میزنه، یه ذره احساس میکنه ادرار داری، بعد دیگه میره دیگه. اگه نری دستشویی 5 دقیقه که بگذره مثلا دوباره علامت میده ادرار جمع شده، این بار محکمتر میزنه، 2 تا میزنه، شما میفهمی بیشتره، دستشویی خیلی بیشتره. نرو، حتی نرفتن کار خوبی نیست، مثال میگم، چون دستشویی به محض ادرار باید تخلیه کنی. هرچی پیش میره فاصله مرس ها کمتر و مرس ها شدیدتر میشه، تا جایی که خیلی دستشویید که میگیره است که شما میفهمی خیلی دستشویی داری، چون این دائم مرس میده بهت، دائم پیغام میفرسته دستشویی، ادرار ادرار ادرار، ولت نمی کنه. حالا اگه نری چی میشه؟ قطع میشه مرس. چرا؟ نزدیک مثلا 20 دقیقه این حدودا شاید براتون پیش آمده باشه، یه جایی دستشویی نمیتونی بری، خیلی هم دستشویی گرفته، بعد یه مرتبه میری دستشویی رفت، یعنی اون حالتی که احساس میکنی دستشویی داری دیگه نداری، برای اینکه بدن میفهمه ایشون توی موقعیتیه نمیتونه ادرار کنه، پس بی خود مرس نده. سبحان الله، چون میگه من 100 دفعه گفتم این وقتی نمیره پس توی موقعیتی قرار داره که نمیتونه خودشو تخلیه کنه، اذیتش نکن. 20 دقیقه نیم ساعت که میگذره بعد دوباره شروع میکنه مرس دادن. الله اکبر، چه سیستمیه این. بعد این سیستم جوری که شما رو از خواب بیدار میکنه، دستشویید میگیره از خواب بیدار میشی، بیدارت میکنه برای شما رو دستشویی. نگه داشتن ادرار در روایات خیلی کراهت گفته شده براش، تا جایی که میگه کسی که ادرار حابس البول، کسی بولش رو حبس کنه نمازش قبول نیست، اینقدر بد گفته شده. یا حتی روایت داریم کسی با وضو بخوابه، شب رو تا صبح که خوابه براش عبادت محسوب میشه. بعد میگه اگر وضو داری شب میخوای بخوابی دستشویی گرفته تو، میگه ولش کن برم دستشویی حال ندارم وضو بگیرم، میگه نه برو دستشویی، بی وضو به خوابی بالاتر از آن است که با وضو و دستشویی دار بخوابی. یه بی وضو به خواب ولی خودتو تخلیه کن به خواب. وقت تموم شده. از کجای این عالم عجباً در عجب نیست، کجای این عالم. سبحان الله سبحان الله. به قول آقا جان میفرماد پیش کسی برو دفتر وجودی تو رو دانسته ورق بزنه برات، تا دانسته ورق بزنه کتابتو برات قرائت کنه، چون تو خودت بلد نیستی بخونی این خطو، به خطی نوشته شده وجود تو. بعد ببین چه خبره در وجود تو، تو این عالم چه خبره. سبحان الله سبحان الله. السلام علیکم و رحمت الله.